کارخانه. برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام بر شنوندگان رادیو ندا، من بهرنگ زندی همراه با همکارم شادیار عمرانی با دهمین برنامه کارخانه با شما هستم. شنوندگان و کارگران عزیز، شما این برنامه را می توانید هر جمعه ساعت 17:30 به وقت تهران بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4، کانال جهانی گوش دهید. بخش اول برنامه طبق روال هر هفته اخبار کارگری ایران و جهان است. در بخش دوم به مناسبت 98مین سالگرد انقلاب اکتبر گزارشی را در مورد این انقلاب خواهیم خواند و در پایان نوشته ای را از فردین میرکی با عنوان خاطرات یک جوشکار می‌خوانیم. با ما باشید. سرتیتر خبرها: کارگر روس با دوختن دهانش اعتراض کرد. موفقیت اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و موج اعتراضات کارگری و دیگر پتروشیمی ها. شکایت از شرکت واحد به دلیل تبعیض در برخورداری از حق اضافه کاری. تعویق 6 ماه حقوق کارگران صنایع پی وی سی ایران، سقوط بالابر بر سر کارگر 16 ساله، تعویق 5 ماه حقوق 120 کارگر صابونسازی نخل. کارگر روس با دوختن دهانش اعتراض کرد. المپیک زمستانی سوچی با 50 میلیارد دلار بودجه پرهزینه ترین المپیک زمستانی تاریخ خواهد بود. با این حال گروه های طرفدار حقوق بشر میگویند بسیاری از ورزشگاه های المپیک سوچی توسط کارگران مهاجری ساخته شده است که پول خود را نگرفتند. ده ها هزار تن از کارگران از سراسر روسیه و جمهوری های قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان بیوقفه در سوچی کار کردند تا المپیک زمستانی بدون هیچ تأخیری 7 فوریه آغاز شود. سیمون سیمانوف، عضو گروه مموریال طرفدار حقوق کارگران مهاجر گفت شکایت کارگران به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و تدابیر ظالمانه‌ای توسط مسئولان برگزاری المپیک درباره کارگران اتخاذ شده است. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک که ماه گذشته به این سمت انتخاب شد، پایان اکتبر نخستین سفر خود به سوچی را صورت خواهد داد و سیمانوف ابراز امیدواری کرد باخ در این سفر مسئله حقوق کارگران را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کند. رومن کزنتروف، یکی از کارگران سوچی، روش بسیار جنجالی برای گرفتن دستمزد خود پیش گرفت. وی که مانند بسیاری از کارگران دیگر حقوقش ماه ها عقب افتاده بود، در مقابل مرکز رسانه‌ها در سوچی در حالی که دهان خود را دوخته بود و پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته بود من باید غذای کودکانم را تأمین کنم ایستاد. با این حال نیروهای پلیس روسیه پس از مدت کوتاهی وی را بازداشت کردند. کیریل کزموک از دوستان این کارگر معترض با اعلام این خبر به رسانه ها گفت ما از شرایط کنونی بسیار شوکه شده ایم. به گزارش خبرگزاری آلمان سیمانوف نیز در این حادثه گفت اگرچه این اقدام کارگر روس از روی بیچارگی بود، اما وی توانست توجه گسترده عمومی به مشکلات سوچی را جلب کند.
موفقیت اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و موج اعتراضات کارگری در دیگر پتروشیمی ها. دوره تازه ای از اعتراضات کارگری در پتروشیمی بندر امام مدیرعامل آن را به پای مذاکره با کارگران معترض کشاند و مدیریت این پتروشیمی در جلسه‌ای که ما بین نماینده‌های کارگران و معاون مدیرعامل و چند تن دیگر از مسئولین این پتروشیمی برگزار شد، طی توافقی کتبی به تمامی خواست‌های کارگران تن داد. بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دنبال اعتصاب 3 روزه کارگران شرکت‌های پیمانکاری فراورش و خارزمی در هفته گذشته، این اعتصاب با وعده مسئولین پتروشیمی جهت برگزاری جلسه‌ای برای رسیدگی به خواست‌های کارگران پایان گرفت و طبق وعده داده شده روز دوشنبه 29 مهر ماه این جلسه برگزار شد. در این جلسه که از یک سو نماینده های کارگران و از سوی دیگر معاون پتروشیمی بندر امام و چند نفر دیگر از مسئولین این پتروشیمی شرکت داشتند، پس از مذاکره طولانی کارگران موفق شدند به همه خواستهای خود دست پیدا کنند و دستورالعمل آن توسط مدیرعامل پتروشیمی بندر امام امضا شد. این خواستها عبارت بودند از 1. افزایش 32% دستمزدها، 2. پرداخت 4% حق کار سخت و زیان‌آور، 3. پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ طبق درصدی که به سایر کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم پرداخت می‌شود. بنابر این گزارش، به دنبال اعتصاب 3 روزه کارگران پیمانکاری شرکت‌های فراورش و خارزمی، موج این اعتراض کارگری به دیگر پتروشیمی‌های ماهشهر نیز کشیده شد و روزهای 29 و 30 مهر ماه کارگران پتروشیمی های بزرگ اروند و مارون نیز با خواستی مشابه کارگران پتروشیمی بندر امام دست به اعتصاب زدند. این در حالی است که کارگران شرکت بسپاران در پتروشیمی بندر امام نیز در حال امضای توماری با مضمون خواستهای کارگران فراورش هستند و فضای اعتراضی زیادی در میان آنان وجود دارد. لازم به یادآوری است به دنبال اعتراضات کارگری گسترده در پتروشیمی بندر امام در سالهای 90 و 91 و پذیرش خاص کارگران مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، مدیریت این پتروشیمی فقط 30% کارگران پیمانکاری را مشمول انعقاد قرارداد مستقیم کرد و مابقی آنان همچنان تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری باقی ماندند.
شکایت از شرکت واحد به دلیل تبعیض در برخورداری از حق اضافه کاری. یک کارگر نگهبانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و قم از شکایت 3 نفر از کارگران بخش نگهبانی و آتش نشانی در اعتراض به تبعیض میان کارگران این بخش و سایر کارگران شرکت واحد در برخورداری از حق اضافه کاری خبر داد. محمد احمدی زاده در این باره گفت: هیئت دولت حدود 3 ماه پیش تصمیم گرفت به هر یک از پرسنل شرکت واحد 60 ساعت اضافه کاری بدهد که بدین منظور 1 ساعت به ساعت کاری کارگران در 5 روز اول هفته افزود و 5 شنبه‌ها را تعطیل کرد. و ادامه داد: همکنون در حالی که به همه کارگران شرکت واحد از جمله رانندگان، توقفگاهی‌ها، مددکاران، تعمیرکاران 60 ساعت اضافه کاری داده می‌شود، 48 کارگر بخش نگهبانی و آتش نشانی از این حق محرومند. این کارگر شرکت واحد با اشاره به شیفت کارگران نگهبانی و آتش نشانی به صورت 1 روز در میان افزود، توجیه مدیران شرکت واحد برای حذف اضافه کاری این کارگران شیفتی بودنشان است، اما تناقض این ادعا آنجا آشکار می شود که حاضر به پرداخت حق شیفت نیستند. وی در پایان تصریح کرد: شرکت واحد برای جبران این تبعیض باید به کارگران بخش نگهبانی و آتش نشانی حق شیفت پرداخت کند یا برای 5 شنبه‌هایی که کار می کنند حقوق 2 برابر در نظر بگیرد.
تعویق 6 ماه حقوق کارگران صنایع PVC ایران. حبیب الله محقق از تعویق 6 ماه حقوق بیش از 150 کارگر صنایع PVC ایران خبر داد و گفت این معوقات حاصل بی‌نظمی 8 ساله در پرداخت حقوق کارگران است. حبیب الله محقق در تشریح جزئیات این خبر گفت با وجود آنکه کارگران این واحد هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، ولی دریافت‌های آنان مربوط به معوقات حقوقی ماه‌های گذشته است. این فعال کارگری با بیان اینکه بی‌نظمی‌های پرداخت حقوق باعث تجمیع 6 ماه حقوق معوقه شده است، با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال کارگران این کارخانه حقوق اسفند ماه سال 91 را شهریور ماه 92 دریافت کردند. محقق با اشاره به مشکلات معیشتی بیش از 150 کارگر به تبع تعویق 6 ماه حقوق افزود، علاوه بر 6 ماه حقوق، 2 ماه بیمه مربوط به ماه‌های تیر و مرداد این کارگران نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است. این واحد به سبب ناتوانی در تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه تولید دچار مشکل شده است و فروشندگان مواد اولیه که اغلب در زمینه پتروشیمی فعالیت دارند، با وضعیت فعلی اقتصادی محصولات خود را فقط با پول نقد به فروش می‌رسانند. این فعال کارگری در خاتمه تأکید کرد مشکلات مالی این واحد تولید کننده لوله و درب و پنجره PVC مربوط به سفارش دهندگان محصولاتی است که بعد از تحویل سفارشات خود به موقع بدهی هایشان را به این واحد پرداخت نمی کنند.
سقوط بالابر بر سر کارگر 16 ساله. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سقوط یک دستگاه بالابر حمل مصالح ساختمانی بر سر کارگری 16 ساله خبر داد. سید جلال ملکی در تشریح جزئیات این خبر گفت وقوع یک مورد حادثه سقوط بالابر حمل مصالح ساختمانی در ساعت 8:22 دقیقه شنبه به سامانه 125 اطلاع داده شد و به دنبال آن آتش نشانان ایستگاه 4 و عوامل گروه نجات یک به یک به محل حادثه واقع در خیابان محمدیه کوچه کربلایی اعزام شدند. وی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان 5 طبقه مسکونی بود افزود کارگران مشغول حمل لوازم به وسایل بالا بر به پشتبان بودند که ناگهان به علت رعایت نکردن اصول ایمنی این بالا بر از جایش کنده شد و بر سر کارگر 16 ساله افغان سقوط کرد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه این کارگر به شدت از ناحیه سر گردن و پا دچار آسیب دیدگی شده بود گفت آتش نشانان به سرعت اقدام به ایمن سازی محل حادثه کرده و این کارگر را به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند. ملکی علت این حادثه را رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب بالابر و محکم نبودن پایه‌های آن اعلام کرد. زود آتش نشانان در ساعت 9 به عملیات خود پایان دادند.
تعویق 5 ماه حقوق 120 کارگر صابونسازی نخل. نماینده کارگران کارخانه صابونسازی خرمشهر نخل از تعویق 5 ماهه حقوق 120 کارگر این کارخانه خبر داد و گفت تولید در این واحد از یک سال و نیم پیش متوقف شده است. جاسم نیسیزاده در این باره گفت کارگران این کارخانه از اردیبهشت ماه سال جاری هیچ حقوقی دریافت نکردند و با توجه به تعطیلی کارخانه در یک سال و نیم گذشته پیش از این نیز حقوق کارگران هر چند ماه یک بار از محل فروش اموال کارخانه پرداخت می شد. او با بیان اینکه کارفرما در این کارخانه حضور فیزیکی ندارد افزود تمامی 120 کارگر که 90 نفر آنان قرارداد کار دائمی دارند فقط برای حضور غیاب در محل کار خود حاضر می شوند. نیسیزاده کارگر کارخانه صابونسازی خرمشهر در مورد مشکلات بیمه کارگران اظهار داشت علاوه بر تعویق 5 ماه حقوق سوابق بیمه این کارگران نیز از دی ماه سال گذشته دچار مشکل شده است. به همین دلیل بعضی از آنان که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد را پیدا نکردند. به گفته این فعال کارگری هم‌اکنون 54 کارگر رسمی کارخانه با تشکیل پرونده در تأمین اجتماعی آماده بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، اما با وقفه هایی که در پرداخت حق بیمهشان وجود دارد امکان بازنشسته شدن ندارند. نماینده کارگران در مورد دلایل تعطیلی کارخانه نخل خرمشهر گفت با وجود آن که تولید در کارخانه از یک سال و نیم پیش متوقف شده است اما کارگران دلیل تعطیلی کارخانه و بلا تکلیفی خود را نمی دانند. او در این خصوص اضافه کرد این واحد تولیدی که از برندهای معروف و با سابقه در کشور است هم اکنون برای چندین سال تولید مواد اولیه دارد و در زمینه بازار فروش نیز مشکلی مشاهده نمی شود. نماینده کارگران صابونسازی خرمشهر نخل در خاتمه سخنانش اظهار داشت با توجه به اینکه مسئولان استانی و کشوری از وضعیت این واحد تولیدی و کارگرانش باخبرند از آنان می‌خواهیم نسبت به مشکلات کارگران این کارخانه احساس مسئولیت به خرج دهند.
Называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая царская монархия доживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть измученных нуждой рабочих и крестьян помещики и капиталисты старались направить на евреев. И в других странах приходится видеть нередко, что капиталисты разжигают вражду. Наша воля, великая, слава, твое достояние на всех земных.
به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر. روسیه تزاری در سال 1917 میلادی درگیر جنگی دشوار، جنگ جهانی اول و شرایط بسیار سخت اقتصادی بود. در تاریخ 21 فوریه 1917 عده‌ای از مردم شهر پتروگراد که در صف‌های طولانی نانوایی ایستاده بودند از فقدان آرد و نبود نان به تنگ آمده و دست به شورش زدند و به غارت نانوایی‌ها پرداختند. فردای آن روز که در تقویم غیر روسی مصادف با اول ماه مه و روز جهانی کارگر بود، به روز اعتصاب گسترده کارگری در پیترزبورگ تبدیل شد و میان کارگران و پلیس زد و خوردهایی پدید آمد. اعتصابات تا چند روز ادامه یافت و به دستور پروتوپوپوف، فرماندار نظامی پیترزبورگ، تظاهر کنندگان به رگبار مسلسل بسته شدند. در روز 27 فوریه عده‌ای از سربازان پادگان پیترزبورگ به مردم پیوستند و رودزیانکو، رئیس مجلس ملی روسیه یا دوما، از تزار نیکولای دوم خواست تا سلطنت استعفا دهد. روز 28 فوریه دو هنگ از سیبری برای سرکوب انقلابیون حرکت کردند، اما آنان وفاداری خود را به دوما و انقلاب اعلام نمودند و قزاقان نیز دست به تمرد زدند. در این زمان دولت موقتی از طرف مخالفین تزار تشکیل شد که شاهزاده لووف نخست وزیری آن را به عهده داشت. این دولت ائتلافی از لیبرال‌های طرفدار دوما و هواداران مشروطه سلطنتی و نمایندگان سرمایه‌داری روسی بودند. تزار که قطار او در ایستگاه راه آهن پسکوف توسط سربازان شورش متوقف شده بود، حاضر به استعفا شد و به نفع میخائیل، برادر کوچک خود، از سلطنت کنار گرفت. اما میخائیل اندکی بعد اعلام کرد که حاضر به پذیرش سلطنت نیست و یک حکومت دوگانه متشکل از دولت موقت از یک سو و نمایندگان شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان از سوی دیگر قدرت را در روسیه به دست گرفت و رژیم تزاری سرنگون شد. این انقلاب که خیلی سریع و با خونریزی کمی به ثمر رسید، انقلاب فوریه 1917 یا به طور خلاصه انقلاب فوریه نامیده شد. با این انقلاب بخش عمده ای از قدرت در اختیار سرمایه داران و بانکداران طرفدار لیبرالیسم و مروج ایده های بورژوایی قرار گرفت. اما ماجرای انقلاب روسیه به همینجا خاتمه نیافت. پس از انقلاب فوریه و برقراری حکومت دوگانه، کشمکش شدیدی میان دولت موقت از یک سو و شوراها از سوی دیگر پدید آمد که منجر به هرج و مرج، گسترش فقر و بیکاری، شکست‌های پی در پی ارتش روسیه در جبهه‌ها و فرار گسترده سربازان و شورش‌های دهقانی و اعتراضات کارگری گردید. حزب کمونیست روسیه، شاخه بولشویک‌ها، به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین، با تکیه بر نفوذی که در شوراهای کارگران و سربازان یافته بود و نیز با بهره‌گیری از هرج و مرج و خلأ قدرتی که وجود داشت، در روز 24 اکتبر 1917 به تاریخ قدیم روسی تصمیم به قیام مسلحانه گرفت. روز 25 اکتبر ملوانان ناوگان کرونشتاد دست به شورش زده و وزرای دولت موقت در کاخ زمستانی تزار را بازداشت کردند. بدین سان بولشویک‌ها به قدرت رسیده و دولت سوسیالیستی تشکیل دادند. Горьки твои упреки, горячий мой, упрямый мой, и горький мне, горьки твои упреки, горячий мой, упрямый мой. А ты взглянуть не догадался, умчался вдаль, казак лихой.
Каким ты был, таким ты и остался.
جدای از شرح تاریخ انقلاب اکتبر به بهانه 98مین سالگرد این انقلاب، جدای از نظرات و دیدگاه‌های مختلف در مورد این انقلاب، جدای از دستاوردهای انقلاب و شکست‌ها و پیروزی‌های آن، نقطه عطف این تحول دخالت مستقیم کارگران در به زیر کشاندن قدرت تزاری است. انقلابی که با قدرت اعتصابات و اعتراضات کارگری به پیروزی رسید. این پیروزی است که میتواند کارگران را جدای از هر تحریفی که در مورد این انقلاب شده است، میتواند آنها را به قدرت واقعیشان آگاه سازد. وضعیت کارگران روسیه از همه کشورهای سرمایه‌داری بدتر بود. دستمزد ناچیز، مسکن بسیار بد، وضع کار نامناسب و بدون حفاظت از خطر، استثمار شدید سرمایه‌داران داخلی و خارجی، روحیه ضد سرمایه‌داری و استبداد تزاری را در آنها شدیدتر می‌کرد. کارگران روسیه تدریجاً دست به اعتصاب زدند و در راه افزایش حقوق، بهبود وضعیت زندگی و کار مبارزه کردند. اعتصاب‌های کارگری روسیه از سال‌های 60 قرن 19 آغاز شد و در سال‌های 70 توسعه بیشتری یافت. وضع کارگران و زحمتکشان روسیه اوائل قرن 20 بدتر شد. بحران اقتصادی سالهای 1900 تا 1903 وضع را بدتر کرد. تعداد بیکاران از 200,000 نفر تجاوز کرد. در سالهای بحران دستمزد کارگران کمتر شد و ساعت کار که 11.5 ساعت در روز بود به 12 الی 14 ساعت افزایش یافت. از سال 1910 جنبش اعتصابی دوباره اوج گرفت و اعتصاب‌ها در شهرهای مسکو، پتروگراد و یا سایر شهرها رخ داد. در سال 1911 تعداد اعتصاب کنندگان به 105,000 نفر رسید که دو برابر سال قبل از آن بود. در سال 1912 بیش از 1,000,000 نفر و در سال 1913 در حدود 1,272,000 نفر در اعتصاب‌ها شرکت کردند. از سال 1910 تا 1914 بیش از 13,000 قیام دهقانی در روسیه رخ داد. همه اینها نشانه تشدید تضادهای داخلی جامعه روسیه تزاری بود. در این جریان طبقه کارگر سازمان‌های آشکار و مخفی خود را توسعه می‌داد و خود را برای مبارزه نهایی علیه تزاریسم آماده می‌کرد. در دوران مبارزات اعتصابی، کارگران توانستند تجارب ارزنده‌ای به دست آورند. آنها در بسیاری از موارد توانستند با اتحاد و وحدت عمل کارفرمایان را وادار به انعقاد قرارداد جمعی کنند. نخستین نمونه قرارداد جمعی در سال 1904 در شهر باکو که مرکز صنعت نفت روسیه بود بین کارگران اعتصابی و کارفرمایان بسته شد و سپس در بعضی از شهرهای دیگر نیز نظیر آن به وقوع پیوست. کارگران روسیه توانستند به کمک سازمانهای خود با اتحاد دهقانان و تحت رهبری بولشویک‌ها حکومت روسیه تزاری را در فوریه 1917 واژگون سازند و سپس با تجدید نیروهای خود جمهوری بورژوازی و مالکان را در 7 نوامبر همان سال سرنگون نمایند و جمهوری شوروی را که نخستین دولت کارگری و دهقانی بود تشکیل دهند. با پیروزی انقلاب کبیر اکتبر و خاتمه جنگ‌های داخلی، وضع طبقه کارگر روسیه و همه زحمتکشان آن کشور از بیخ و بن عوض شد. درس های انقلاب پس از گذشت سالها هنوز برای تمام کارگران ثمر بخش و زنده است.
Расцвітали яблоні і груші, поплили тумани над рікою. Виходила на берег Катюша, на високий берег на крутой. Виходила на берег Катюша. Высокий берег на крутой Выходила, песню заводила Про степного сизого орла Про того, которого любила Про того, чьи письма любила
دیگر جای تو در آزادی دنیا کجاست؟ این همه آشفتگی های کنون بر تو رواست؟ ای جوان دیدم شنیدم آن چه بر تو آمده، شاهدم رخسار سرخت را همین بر ما گواست. پیکر سرخ تو باشد رنگ من ای مرد و زن، پرچم سبز و سبز.
شنوندگان و کارگران عزیز، به بخش پایانی دهمی برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسیدیم. در این قسمت طبق روال هر هفته نوشته ای از فعالین کارگری و کارگران را خواهیم خواند. برای این هفته نوشته ای را از فردین میرکی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را انتخاب کردیم. این نوشته با عنوان خاطرات یک کارگر جوشکار در سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به چاپ رسیده است. ما هم نوشته را به طور کامل در این قسمت می‌خوانیم. با ما باشید.
انتقامت گیرم و دانم سعادت با شماست.
در سال 1381 بود که تازه ازدواج کرده بودم و آرزوهای زیادی در سر داشتم. من و همسرم تازه زیر یک سقف رفته بودیم. من با خود می گفتم که باید زندگی خوبی را برای خود و همسرم فراهم نمایم. برای تحقق این امر باید شغل مناسبی پیدا کردم. به قول معروف تن به قضا دادم و شب و روز در پی شغلی که بتواند نیازهای اولیه زندگیم را فراهم کند گشتم. بعد از مدت‌ها بیکاری بالاخره در یک شرکت خصوصی لوله‌کشی گاز که لوله‌کشی واحدهای مسکونی و تجاری را انجام می‌داد استخدام شدم. آن روز شاد و سرمست از اینکه توانستم بعد از مدت‌ها کار خوبی پیدا کنم به خانه بازگشتم و به همسرم گفتم که دیگر سختی‌های من به پایان می‌رسد و آرزوهای من برآورده خواهد شد. صبح روز بعد اولین روز کاری خود را در این شرکت آغاز کردم. بدون اینکه شرط و شروطی میان من و کارفرمای شرکت برای کار در آنجا گذاشته شود، من و دیگر همکارانم در این شرکت به صورت متراژی دستمزد دریافت می‌کردیم، بدون اینکه ساعت کاری مشخصی داشته باشه، که همین امر موجب میشد تا نیروی کار خود را که هر روز بیشتر از روز قبل تحلیل میرفت در مقابل دستمزدی ناچیز بفروشیم. هر روز بعد از ساعتها کار خسته و کوفته، بدون اینکه دستمزد در خور کاری که انجام داده بودم را به من پرداخت کنند به خانه برمیگشتم. روزها و شبها داشت پشت سر هم می‌گذشت و من برای گذران زندگی حتی در روزهای تعطیل هم کار می‌کردم. اما ناگهان متوجه شدم آن زندگی که قرار بود تغییری چشمگیر در آن به وجود بیاورم، بهتر که نشده هیچ، شکستن و فرسودگی و استثمار نیز به آن افزوده شده است. بعد از گذشت چند سال از شروع به کارم در این شرکت، مرتباً از تعداد متقاضیان لوله‌کشی کاسته می‌شد. کارفرما به بهانه اینکه سوددهی شرکت نسبت به گذشته کمتر شده است، تعدادی از همکارانم را که با هم دیگر سالها در این شرکت جان کنده بودیم و برای کارفرما سود تولید کرده بودیم، بدون اینکه حتی یک ریال از پاداش سالها زحمتشان را بپردازد، از شرکت اخراج کرد. با دیدن این اتفاقات بیش از پیش استثمار و مورد ظلم قرار گرفتن کارگر را احساس و از نزدیک لمس می‌کردم. تعدادی از این کارگران اخراجی وضعیتی مشابه من داشتند. متأهل بودند و باید هزینه زندگیشان را تأمین می‌کردند و همچنین مثل من مستأجر بودند. به همین دلیل من هم همواره از این امر هراس داشتم که کار فرما روزی به کار من احتیاج نداشته باشد و من به سرنوشت دیگر دوستانم دچار شوم. 9 سال از شروع به کارم در آن شرکت گذشت بدون اینکه کارفرما به تعهداتی که قانون کار برای کارفرما تعیین کرده است ذره‌ای پایبند باشد. در ماه‌های آخر کارم بود که با تعدادی از فعالین کارگری آشنا شدم. به کمک آنها از حق و حقوق مسلم خود آگاه شدم و یاد گرفتم که برای به دست آوردن آن باید حرکت و مبارزه کنم. تازه متوجه این موضوع شدم که مدت 9 سال است که برای کارفرما سود تولید کردم و در مقابل او یکی از بدیهی ترین حقوقم که حق بیمه است را رعایت نکرده است. با این ذهنیت چند ماه پیش از اخراجم از کارفرما درخواست کردم تا دستمزدم را افزایش دهد و همچنین برای بیمه شدنم اقدام نماید، اما دیگر کارفرما به من احتیاجی نداشت و به همین دلیل نسبت به درخواستم بی‌اعتنایی کرد و جواب سربالا داد. کم کم احساس می کردم که آن اتفاقی که از آن می ترسیدم و طی این سالها همچون کابوسی سایه اش بر سرم سنگینی می کرد بالاخره رخ خواهد داد. احساسم درست بود و یک روز کارفرمای شرکت بدون هیچ مقدمه‌ای به من اعلام کرد که شرکت دیگر به کارگر نیاز ندارد و از امروز نمیتوانی در شرکت به کارت ادامه بدهی. بعد از مدت کوتاهی از بیکاریم دیگر پولی برایم باقی نمانده بود به جز مقداری پسنداز که آن هم به عنوان ودیعه نزد صاحب خانه در گرو بود. به بن‌بست رسیده بودم. مدتی برای پیدا کردن کار دیگری داشتم، اما هرچه که می رفتم با درهای بسته روبرو می شدم. دیگر آه در بساط نداشتم. تصمیم گرفتم بار دیگر به شرکت بازگردم تا شاید دوباره من را سر کار ببرد. اما وقتی که به جلوی شرکت رسیدم با یک درب بسته و یکی دو دستگاه جوشکاری کهنه که در گوشه ای از کارگاه افتاده بود روبرو شدم. آنجا بود که فهمیدم این جمله کارگر برای کارفرما همانند ابزار است به چه معنی است. بعد از پیگیری های فراوان بالاخره کارفرمای شرکت را پیدا کردم که در یک سازمان در سنندج استخدام و در آن مشغول به کار شده بود. با او صحبت کردم و 9 سال مطالبات خود را طلب کردم، ولی او جوابگو نبود و گفت که باید به اداره کار مراجعه کنم. به همین دلیل در اداره کار از کارفرما شکایت کردم. برای اینکه بتوانم حق خود را از کارفرما بگیرم به وکیل احتیاج داشتم. در مرحله اول با وکیلی در این باره صحبت کردم و قرار شد پس از پایان کار و صادر شدن رأی نهایی مقدار پولی را به عنوان حق الزحمه دریافت کنم. اولین جلسه دادگاه که در محل اداره کار برگزار شد بدون هیچ نتیجه‌ای برای دو طرف به پایان رسید. در همین حین وکیلم برخلاف قرارمان که قرار بود پس از رأی نهایی پول دریافت کند حق الزحمه اش را از من درخواست کرد، اما من توانایی پرداخت پولش را در آن زمان نداشتم و به همین دلیل وکیلم را از دست دادم. در آخرین جلسه دادگاه که نمایندگانی از طرف دادستان، اداره کال و وکیل کارفرما در آن حضور داشتند، بدون اینکه گزارش تحقیقی از محل کارم ارائه بدهند و بدون اینکه از کارفرمای شرکت بپرسند که چرا به صورت غیرقانونی کارگرانی را بدون بیمه استخدام کرده، نتیجه 9 سال کار من را در عرض 10 دقیقه دادگاه نمایشی به باد هوا دادند و من تا به امروز هم کار ثابتی پیدا نکردم و برای گذران زندگیم هر روز در جایی نیروی کارم را می فروشم. به امید روزی که کارگران بتوانند تشکل‌های خود را سازمانیابی کنند تا تا نمایندگان واقعی کارگران که با درد و رنج طبقه کارگر آشنا هستند از حقوق کارگران مسئولانه و دلسوزانه دفاع کنند و دیگر استثمار انسان از انسان وجود نداشته باشد. این نوشته بود از فردین میرکی که همونطور که گفتم در سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری منتشر شده است. شنوندگان و کارگران عزیز، به پایان دهمین برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسیدیم. من و همکارم شادیار عمرانی به همه شما بدرود میگوییم. تا برنامه بعد، روزهای خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. ای جوان دیدم شنیدم آن چه بر تو آمده، شاهدم رخسار سرخت را همین بر ما گواست. پیکر سرخ تو باشد رنگ من ای مرد و زن، پرچم سبز و سیاه آن را به دنبالت خطاست. گوش کن این را بدان که از مکر آن هیله گران، جوبه دار و قفس باشد همین از آن ماست.